بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم عجل ولیك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خیر اعوانه وانصاره. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. سخن ما همونطور که مستحضرید شرح بیانات صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها، خطاب به زنان از مهاجرین و انصار بود که برای عیادت این بانو در روزهای آخر عمر این بزرگوار به منزل ایشون رفتند. سوال کردن از ایشون، سوالی که مطرح شد فقط یک مطلب بیشتر نبود: حالتون چطوره دختر پیغمبر؟ کیف اصبحت من علت که یبدت رسول الله، شما بیمار بودید، حالا حالتون چطور هست؟ در پاسخ این قضیه حضرت ذره‌ای به حال خودشون اشاره نکردند، بلکه اوضاع و احوال اجتماعی را مورد نقد قرار دادند و مردمانی که این اوضاع و احوال رو درستش کردند. لذا اصبحت والله عائفتا لدنیا کن قالیتا لرجال کن، که درباره این قضایا و درباره این دوتا جمله حضرت صدیقه ما به اندازه کافی در جلسه پیشین سخن گفتیم. و اما دنبالی سخن این بزرگوار عجیب است: فقبحن لفلول الحد و لعب بعد الجد و قرع السفاه و صدع القناه و ختل الارا و زلل الاهوا. صحبت رو حضرت وقتی اونگونه فرمودن، حالا دارن علت رو بیان میکنن که شما چطور شد بعد امتحان دادید. ای مردان این زنان، شما در زمانی که پیغمبر اکرم بود شمشیرهاتون کشیده بود، شمشیرهاتون تیز و برا بود، اما اون شمشیرهای تیز و برا تمام به کندی کارشون کشیده شد. فقبحن لفلول الحد، اون تیزی و اون برندگی بودن شمشیرها الان دیگه هیچی نیست ازش، همه چی شد؟ همش به کندی بدل شد. این شمشیرها زمان پیغمبر از نیام برکشیده شد و در جنگ‌های متعددی که علیه اسلام برپا می‌شد این شمشیرها به دفاع از اسلام به کار رفت و اسلام رو تمکین بخشید. اما اون شمشیرها دیگه حالا برندگی رو ندارن. چرا؟ چون رزمندگان و شمشیرکشان صدر اسلام و زمان پیغمبر اکرم دیگه اون توان و اون برنامه به اصطلاح حماسی رو نمیتونن درست بکنن و اون توان رو نمیتونن داشته باشنش. بنابراین شمشیراتون همه کند شده. و لعب بعد الجد، شما دین خدا را واقعا در زمان پیغمبر اکرم جدی قبول کرده بودید، به خدا، یکتایی خدا، توحید، به همینا معتقد بودید، به زندگی بعد از مرگ، به آنچه که برای شهید آماده کردن بعد از مرگش، به زندگی ابدی و جاودانه‌ای که برای افراد خدای متعال، برای افراد محسن و نیکوکار در نظر گرفته است، برای شهید در نظر گرفته، شما همتون معتقد بودید. اما حالا دیگه این اعتقاد وجود نداره. اون مطلب را که به جد تلقی کرده بودید حالا به شکل شوخی در اومده، به شکل بازیچه در اومده. خب و بعد هم و قرع السفاه، شما مردان و مردان شما این سرتون رو به سنگهای صاف زدید، به سرهای صاف. و قطعا وقتی سر به سنگ صاف برخورد کنه، با شدت و عدت برخورد کنه، این سر میشکند و خون جاری میشود. و از شما اینجوری بود، چرا به سنگهای صاف سرتون رو زدید؟ این بازی که بعد از پیغمبر درست شد در جهان اسلام و در صدر اسلام همون بود. شما هم در این بازی وارد شدید و شما رو فریفتند و شما رو گول زدند و سرتون رو خون آوردند. برید به مردانتون این حرفا رو بزنید. و صد القناه، شکاف هایی که در نیزه های شما پیدا شد، نیزه های شما وقتی پرتاب بشد تا ژرف های فراوانی در سینه ها فرو می رفت. اما دیگه حالا این نیزه ها چی شده؟ شکاف برداشته، دیگه نمی تواند سینه رو پاره کنه. خطل الارا، در اونجا چه برنامه ایست؟ آرا و اندیشه های شما همه فاسد شد. دست از یاری وسیع بر حق پیغمبر برداشتید، نتیجه اینی که الان دارید میبینید. و زلل الاهوا، و بعد همچی آن دل بخواهی های خودتون، اون چه که نفس امارتون میخواست او رو انتخابش کردید. اهوا شما آن چه را میپسندید همان را انتخاب کردید شما. نفسای شما چه چیز رو میخواست؟ دنیا رو میخواست و در این دنیا مرفه زندگی کردن رو میخواست. و شما از یاری وصی پیغمبر اکرم سر باز زدید و بدانید که در انتظار شما برنامه خواهد بود که هرگز نمیتوانید جلوی این برنامه را بگیرید. سخن خیلی سخن عجیب غریبی است، سخن خیلی سخن عجیب غریبی است، عجیب غریب است و تکان دهنده. حضرت زهرا میخواد بفرماید هنوز از رحلت پیغمبر خیلی سالها نگذشته که اون چهره‌ای که پیغمبر ترسیم کرده بودند از یک جامعه اسلامی مطلوب ایدئال که در آن جامعه یک رهبر الهی رهبریت بکنه، او وضعش عوض شد، دگرگونه شد. پیغمبر پیشبینی فرموده بودند برای بعد از خودشون، تا زمانی که خودشون بودن که با نیروی الهی جامعه رو مدیریت می کردن، برای بعد از خودشون هم رسول خدا بی فکر نبودن، بی اقدام نبودن، بلکه خدای پیغمبر در این زمینه بی کار نبود. از نخستین روزهای پیدایی اسلام این قضیه در اسلام مطرح بود که بعد از پیغمبر چه کسی شایسته ترین انسان است برای آن که زمام امور هدایت اجتماع رو در دست با کفایت خودش بگیره. این مطرح بود، لذا جای جای پیغمبر به فرمان خدا این قضیه را یادآور مردمان میکرد. حدیث یوم الدار را میداریم، حدیث انذار رو یا یوم الانذار رو میدونیم، داستانه مباهله با نصارای اهل نجران را میدانیم، حدیث ثقلین رو میدونیم، حدیث سفینه رو میدونیم. او اینا همه رو پیغمبر اکرم بیان فرمود. داستان قدیر با همه عظمتش، آیه ولایت با همه بزرگیش، اینا همه رو پیغمبر برای مردمان بیان کرد و مردمان میدانستند که بعد از پیغمبر اکرم چه کسی است که شایسته از این زمام را به دست بگیره. اینو همه مردم می دانستن. قدیر مطلبی بود به عنوان تحکیم بخش و به عنوان پایان بخش این مجموعی که پیغمبر در طول عمر رسالتی خودش برای مردم برنامه‌اش را انجام داد، نه یک نوبت، نه دو نوبت، نه پنج نوبت، نه ده نوبت. پیغمبر این کارا را انجام داده. در قدیر اون جمعیت عظیم بودن، اون جمعیت عجیب بودن. پیغمبر برای علی علیه السلام از مردم پیمان گرفت، الستو اولا بکن من انفسکم، همه گفتن بلا یا رسول الله، حال من کنتم مولا فهادا علیون مولا، من ولی شما هستم یا نیستم، اولا به تصرف در امور شما هستم یا نیستم، صاحب جان و مال شما هستم و یا نیستم. همه گفتن آری ای پیغمبر خدا، مطلب همین گونه است. من کنت مولا فهادا علی مولا، هر آن کس را که من مولای او به این معنا هستم، بعد از من علی ابن ابی طالب مولای او خواهد بود. پیغمبر این همه امور را انجام داد تا برای مردمان، ای زنان و برای شوهران شما، این بهانه باقی نماند که ما از قضیه علی ابن ابی طالب، وصایت او، ولایت او، خلافت او، امامت او مطلع نبودیم و خبر نداشتیم، مردم این بهانه را نیاورند. در جاهای مختلف پیغمبر اکرم با استفاده از موقعیت‌ها نسبت به علی ابن ابی طالب آنچه را خدای متعال فرموده بود انجام دادند، آنچه را خدا فرموده بود انجام دادند، نه از خودشون انجام بدهند. انما ولیکم الله داستان عجیب غریبی است. کتاب شواهد و تنذیر رو اگر افرادی که دارن صحبت‌های من رو می‌شنوند بگیرن نگاه کنن، حاکم حسکانی حنفی 1000 سال قبل آیاتی که در قرآن کریم هست درباره خاندان پیغمبر اکرم صلوات الله علیه مجمعین همه را در 2 جلد کتاب جمع کرده است. این 2 جلد کتاب نامش این است: شواهد و تنزیل. شواهد و تنزیل جمع آوری شده توسط دانشمند سنی است. اونجا برن و ببینن خدا چگونه تعظیم میکنه. سوره هل اتی رو نگاه بکنن، نظیر اینا رو نگاه بکنن. پس خدای متعال مطلب رو رسانده است، مطلب رو رسانده است. مردمان هم این مطلب را دانستند و فهمیدند، کسی نبود که نفهمد این مطلب رو، همه دانستند و فهمیدند. و از جمله کسانی که فهمیدند شوهران شما بودند، با علی بیعت کردند، علی رو به عنوان ولی الله پذیرفتن، با او بیعت کردن به عنوان امرت المسلمین، به این عنوان با او بیعت کردن. همه حرفا بود، همه حرفا رو قبولش کردند. ولی چه بگویم، دنیا پرستی، جاه طلبی گروهی مطلب رو به کلی به گونه دیگری کرد، به خاطر اینکه به خاطر 4 روز دنیاشون فقط، خلاصه که به اونا امیرالمؤمنین بگویند تمام آنچه را پیغمبر رشته بود همه را پاره کردند، همه این رشته ها را پنبه کردند، به خاطر اینکه 4 روز میخوان به عنوان امیر بر مؤمنان حکومت بکنند، به اونا امیرالمؤمنین بگویند. علت فقط همین است، همین بود. شما مردان هم، یعنی مردان شما زنان هم بهتر بگویم، در این دام گرفتار آمدند و خود رو مقید یافتند، نتوانستن از این دامی که براشون تنیده شده بود جان سالم به در ببرند، لذا افتادند و حق رو از اونجایی که به قول حضرت امیر علیه السلام حق رو از اونجایی که بود به جای دیگری سوقش دادن و بردن. این مقام، مقام خلیفه اول نبود، خلیفه ثانیه نبود، این جایگاه، جایگاه من هست. امیرالمومنین بارها فرمود این الذین زعمو انهم الراسخون فی العلم دوننا کذبا و بقیان علینا ان رفعنا الله و وضعهم. اون راسخان در علمی که قرآن کریم داره میگه، این راسخان در علم چیا هستند؟ عده خود رو راسخه در علم جا زدن، دروغ دارن میگن، کذبن، بقیان علینا، این ستمگری بر ماست، خودشون رو به عنوان راسخه در علم معرفی بکنن. این مقام و جایگاه به حق از آن ما هست، خدا خواسته ما رو ببره بالا. ام یحسدون الناس الا ما آتاهم الله من فضله. قرآن کریم میگه عده‌ای رو خدا خواسته ببره بالا، عده دیگری نمیتوانند این معنا را ببینند، لذا بر این مطلب حسد میورزند. یحسدون الناس الا ما آتاهم الله من فضله. و حالان که این عطیه الهی است، داده الهی است، خدا داده است، که با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده است. این عطیه خدای متعال هست، داده و هر کس هم دلش بخواد بده میده، درست شد؟ خب این داستان رو شما نتونستین ببینید، عطایای الهی را بر وجود مقدس مولای ما امیرالمؤمنین نتوانستید ببینید، یه عده نتونستن ببینن، نقشه کشیدند که این حق را که از آن علی ابن ابی طالب بود، این حق رو از جایگاه خودش منحرف و منصرف کنند و به جایگاه دیگری ببرند این حق را، و این کار را هم کردند. چه اتفاقی افتاد؟ مردم را هم به دو طریق منحرف کردند. یکی از این دو طریق تهدید بود، دیگری تطمیع بود. تهدید و تطمیع یعنی چه؟ عده‌ای که با نقشه هاشون مخالفت کردن تهدید به قتل کردن، برخیشون هم کشتن. دیگه چی؟ عده دیگری رو هم که مردمان چسبیده به دنیا بودن و وسیله دادن پول تطمیع چیکار کردن؟ اونها رو خریدنشون. حالا شوهران شما ای زنان که به یادت من آمدید، نجوز کدوم دسته بودن؟ یکی از این دو دسته بودن، یا ترسیدند از میدان بیرون آمدند و میدان را رها کردند برای جولان دادن این دنیا پرستان جاه طلب، یا آنکه نه، خودشون رو فروختند، و به این ترتیب علی ابن ابی طالب را از حق مسجل و مسلمش محروم کردند. اما و بئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون. در جلسات پیشین عرض کردیم که حضرت صدیقه در این خطبه 10-15 دقیقه خودشون حدود 14-15 آیه قرآن رو مطرح میکنن، و این نشان دهنده همین قضیه است که قرآن در این خانواده نازل شده است. حضرت زهرا دختر پیغمبری است که قرآن بر اون نازل شده و در خانه اونها نازل شده. بنابراین دختر پیغمبر میداند از کدام آیات در این سخنرانی یک ربعی خودش استفاده کند که رسای به مطلوب باشه. از جمله آیاتی که ایشون بهش توجه فرمودن همین آیه هست: و بئس ما قدمت لهم انفسهم، نفس های این مردمان که با امیر مؤمنان این گونه معامله کردند چگونه کردند، چه شد، چه برنامه اجرا کردند. ان شاء الله به خاطر اینکه وقتمون تمام شده، دنباله بحث رو نسبت به همین آیه که حضرت تلاوت فرمودند در جلسات بعد براتون عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.